Et ça, la retraite, vos femmes. Inch'Allah, Muhammad. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. ما اول قصد داشتیم که این کتاب شاکل جریان رو بخشای مهمش رو همطوری بریم جلو مطالبش رو براتون بگیم که بر اساس اون بقیه مطالب استخراج بشه و قصد ما از این جلسه پیدا کردن یه روشی بود برای استخراج مطالب. نمیخواستیم سلام علیکم قصدمون نبود که دونه دونه مثل قبل مثلا دعاها تحلیل بشه، بلکه میخواستیم روش شناسی استخراج این ادعیه به نوعی معلوم بشه که دوستان که دارن زحمت میکشن بتونن با همین روش شناسی بقیه مطالب دعاها رو هم استخراج کنن، چون به هر حال وقتی رجوع به ادعیه زیاد میشه از طرف جامعه هم اقبال هست، افراد باید بدونند که چه مطلبی را به چه صورتی میتونند از دعاها استخراج کنند. سلام. یکی از نکاتی که گفتیم کلن تو حوزه روش ها، شما میاین بر اساس یه سوره ای، حالا ما یعنی در واقع یه روشه یه سوره ای رو به عنوان روش اتخاذ میکنیم برای دیدن یه دعایی یا یه سوره دیگه، که این کارو شما در کتاب قرآن به قرآن انجام میدید. یه سوره رو تحلیل میکنین، روشش رو در میارین و میرین سراغ سوره های دیگه. حالا ما اینجا از سوره مبارکه کوثر یه روش اختصاصی در آوردیم که اون روش اختصاصی فهمه سلام مفهوم کثرت، منتها کثرت حقیقی، کثرتی که ما رو به بقا، کثرت حقیقی میشه اونی که در ذاتش کثرت به این معنایی که ما میگیم نیست، بلکه به دلیل اتصالش به حی قیوم به یه بقایی. سلام علیکم. در واقع میرسه که اون بقا رو ما بهش میگیم کوثر یا کثرت جاودانه. در واقع کثرتش، کثرت به این معنا عددی نیست، بلکه کثرتش کثرت حقیقیه که اون تو قرآن هم مطالب مختلف راجع به این اومده. دو تا شیوه گفتیم برای اینکه ما بتونیم دعاها رو بررسی کنیم. یکیش بحث مؤلفه ستایی معیار فاصله و مقایسه است. یکی دیگه هم آوردیم که یه مقداری اینا مؤلفه هاش تفصیلی تر بود، که یه هفت مؤلفه ای بود. ما فعلا با اون هفت مؤلفه ای تا الان کاری انجام ندادیم. البته تو کتاب بگردیم باز تو همون مقدمه و فصول اولش باز یکی دوتا روش دیگه از سوره کوثر میشه استخراج کرد که میتونیم دعاها رو بر اساس اون ببینیم. شیشتایی بود؟ آه شیشتایی مؤلف های شیشتایی. سلام علیکم. پنجتا بود یا شیشتا؟ چرا پس من فکر کردم هفتا. بله شیشتا. حالا میتونیم در مطلع کار دو مرتبه کتاب رو یه ملاحظه دیگری بکنیم و ببینیم شیوه های مختلفی میتونیم در بیاریم یا نه، میتونیم هم نه از همین ستایی یا از همون شیشتایی استفاده بکنیم، بقیه ادیه رو هم باز کنیم. من به ذهنم رسید که شاید بد نباشه که یه مرور دیگه رو خود کتاب بشه، ذهنای مقداری روشمندتر بشه. یعنی خیلی یه مرتبه وارده سلام علیکم وارد دعا به این معنا نشه، بلکه یه خورده دیگه باز روش من عمل بکنه، چون خود این روش من عمل کردنه منجر میشه که فضا به سمت اطلاعات نره، نخواهیم اطلاعات بدیم، چون ما تو این جلسه بحثمون اطلاع دادن نیست. و اگه موافقه این جریانید که به صلوات خط بفرمایید. حالا میریم جلو، حتی اقلی نیم ساعت جلسه رو تا دوستان بازم بیشتر جمع بشن به این میپردازیم، بعد میریم سراغ خود دعا. سلام بفرم. صورت مسئله چی شد؟ صورت مسئله اینه که شما یه موقعی مستقیم میرین سراغ دعا، سلام علیکم، یه موقعی با روش میرین، با روش که میرین یعنی این که یه دستگاهی رو یا یه منطقی رو یه زاویه دیدی رو بر خودتون اخذ میکنید و بر اساس اون زاویه دیدی که اخذ میکنید وارد چی میشین؟ وارد دعا میشه. حالا میخوایم ببینیم که بر اساس مفهوم کوثر، یعنی وقت اینی که انسان بخواد خودش رو به یه حقیقت محضی متصل کنه، کوثر یعنی این، کوثر یعنی یه زیادی که تمامی نداره، یه زیادی که یکیه واحده، یه زیادی که درش زوالی وجود نداره. میخوام ببینیم این داستان به چه صورتی میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. این فایل شاکله کوثر دو مرتبه باز میکنیم، این از اون کارهایی که هر محققی که کار تحقیقاتی انجام میده حتما باید هر چند وقت یه باری برگرده دو مرتبه مبانیش رو چک بکنه، از اون برنامه های در واقع سبک و روش کار ما اینه که میخوایم شاکله جریانه یه عمل رو کشف کنیم. شاکله جریانه یه عمل یعنی چی؟ یعنی در چه صورتی یه عمل در زندگی میل به بی نهایت پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، یعنی از سلام اصالت ایستایی و توقف خارج میشه. چون یکی از مهمترین موضوعات زندگی نوع بشرم همینه که یه کاری بکنه که شاکله جریان به صورت بندی اثرهای از انسان یا جمع میپردازه که به دلیل اتصالش به حق به جریان بقا دست پیدا میکنه، از این رو میتواند تداوم دهنده خیرات بشن. یه از اون آرزوهای هر انسانیه که دلش نمیخواد تمام بشه و دلش نمیخواد هیچ چیزی تمام بشه. این یعنی در واقع اگه غذا میخوره این غذا خوردنه تموم نشه. و خیلی جالبه اگه بدونید بچه ها خیلی به این بقا به صورت فطری حساسه. به بچه وقتی که بیدار میشه دیگه دلش نمیخواد بخوابه، مگه به زور خوابش ببره. حتی وقتی دستش مدن، حتی وقتی گرست نشه به زور شما غذا بهش میدی، وقتی میخوره به یه کاری کنین زورکی نخوره، این هر چیزیش روی بقا بسته میشه. میخوابه اگه بتونه انقدر میخوابه که زورکی باید بیدارش کن، یا نمیخوابه این حالت میله به بقا در بچه ها زیاده. بچه ها اصلا فضای ذهنیشون فلسفیست، با فلسفه زندگی میکنن، با مفهوم بقا زندگی میکنن، با مفاهیم دوام زندگی میکنن و اینا جزء مواردیه که خیلی عجیبه. خورد خورد وقتی که وارد دنیا میشن و دنیا مالی میشن، اینا تمایل به چی پیدا میکنن؟ به اون زوال ها هم پیدا میکنن. بعد میتونیم بهش بگین که بچه جون حالو بخواه نظم هم پیدا میکن. درسته که بعضی ها به خاطر قانون میخواهم، ولی خیلی وقتا هم در واقع این تخیلات و اون تصوراتشون منجر میشه که اون کار رو دوامشو نخواه. انسان رفته رفته از دوام خواهی و بقا خواهی دست بر میداره، کلا میره سرش و رسمن حالا یا نظامات آموزشی یا نظام تربیتی خانوادگی یا هر چیزی میل به بقا رو از او به نحوی میگیرن که این خلاصه خطرناکم میشه. و ولی خب به هر حال اتفاق میفته. حالا ما میخواییم دو مرتبه برگردیم این میل به بقا رو در فرد احیا کن. اعتقاد کلی اینه که مفهوم کوثر در بردارنده این حقیقته که میتونه به ما این میل به بقا رو بده. شما فکر کنین اون سند زندگی کوثرانه این مقدمش بود. میکنی من دارم مقدمه اون سند رو می‌نویسم. اون سند بخواد بگه که انسان در طبع اولیش میل به بقا داره. وقتی وارد دنیا میشه و زوال و تغییر رو میبینه اول باورش نمیشه، حتی وقتی طفل باورش نمیشه، بعد خورد خورد به دلایل مختلف و با زینت هایی که برای اون میکنن، با نظاماتی که براش درست میکنن، او کم کم چی میشه؟ باورش میشه. نظام اول انی لاه بل آفلینیه که تو سوره مبارک انعام حضرت ابراهیم میگه. وقتی به ستاره پرستی، به ماه، به خورشید میرسه، اون به دلیل افولشون نمیپرسته. خیلی مهمه. اصلا بشر رو افول حساس. چی میشه که یه مرتبه افول برش میشه یه نقد، حتی وارونه میشه. هر چیزی که افول شدنیه، مثل مال، مثل قدرت، سلطنت ها، اینا یه مرتبه برش اصالت پیدا میکنه. ولی اون چیزی که واقعیه و در واقع در حقیقت این عالمه یه مرتبه برش کم رای میشه، اینو به وسیله زینت هایی که اتفاق میفته. ما خواهیم بگیم سبک زندگی کوثرانه اون سبکیه که به اون بقا توجه میکنه و هر عملی و هر صفتی و هر شأنی و هر جریانی رو به نسبت اون بقایه میبینتش. حتی عمل رو هم که میبینه دلش میخواد که اون عمل یه عمل باقی باشه. بله، یعنی در واقع موجودات را، اشیا را برش زینت میده و وجود در اون رو برش کم رنگ میکنه. اینقدره که شما باورتون نمیشه که یه بچه در طبع اولیش میل به بقا وجود داره. دلتون میخواد که به او فلسفه بیاموزیم. میگیم فلسفه برای کودکان. نه بابا جون، این فلسفی هست، نگذار از این حالت فلسفی خارج بشی. تو بقای بر اون نظام فلسفی و در واقع توجه به اون موضوعات در اون لازم نیست تو آموزش فلسفه برای کودکان بگذاری. این اصلا مفتور به فطرت الهیش، به فلسفه است. فلسفه یعنی توجه به وجود، توجه به حق درش وجود داره. ولی بعدا خیلی کارهایی که میکنه غیر عادی به نظر میرسه. خب یه بچه وقتی که دلش نمیخواد بخوابه، خب این تبدیله به اذیت میشه. بعد یکی میزنی تو سرش، میگیم بگی بخواب دیگه چقدر ما رو اذیتمون میکنی. در واقع باید بپذیره که این میل، همین که بپذیره این میل به بقا داره، به جای این که میل به بقا رو در او خوش کنه، یه قانونی بهش میده، توجه به قانونی که پسرم اگه تو مثلا بتونی بخوابی الان بخوابی، خب بعدن مثلا طول عمرت بیشتر میشه، یعنی یا سلامتیت بیشتر میشه. یه بنده خدا یه بچه رو آوردن گفتن این نمیخواد، البته بچه ابتدایی بودن، یه چیز بهش بگین که این شب بخواب. من گفتم نه بذارین بیدار بمون، اصلا چی کارش داریم بذارین بچه. من خب باید بدونه که هر کی که دیر میخوابه از اونورم طول عمرش کم میشه، مشکل نیم، اصلا نگران نباش بذاریم. یه شب تلفن کردم گفتن یه همسر ساعت 10 رفت خوابید، گفت که من دوست ندارم عمرم کم بشه. یه بنده خدا از اینکه عمرش کم نشه همسر ساعت 10 میخوابه. گفتم نه بذاریم بنده خدا بیدار بمونه، نه نمیشه که آدم دلش بخواد بیدار بمونه. ولی خب باید بدونه که اینطوری، یعنی من با یه بقایی دیگه رو چیکار کردم، یه بقا بالاتر رو بهش نشون دادم، یه بقای پایین تر. حالا اون میفهمید، همه بچه ها نمیفهمن، مواظب باشین این فرم رو برای همه اجرا نکنین. بچه ها میگن خب حالا مثلا که چی، حالا عمرمون، بزرگا هم میگن سیگار نکش عمرت کم میشه، خب مثلا که چی. اون آدم فهمیده بود میفهم، یعنی تو لحظه زندگی میکنن دیگه، همین تو لحظه زندگی. نه اون رو تحرک، دلش میخواد همیشه خوش باشه، دلش میخواد همیشه میخواد فعل همیشه براش همیشه است. بله به همین دلیل فضاشون رو عوض میکنن. اون که فضا رو عوض میکنن، خب عوض میکنن، سلام علیکم، ولی منافاتی نداره باش. خب احساساتشون ناپایداره یعنی چی؟ نه خب اون فرق میکنه دیگه. نه اون که میگی احساساتشون ناپایداره، بله اون توجهشون به خودشون، این دلیلش به خاطر اینه که توجهشون به خودشون کمه، سطح توجه و هوشیاریشون نسبت به خودشون ضعیف. به همین دلیل چون خیلی راحت میتونین ذهنشون رو معطوف کنین به یه کار دیگه، یعنی اون در ضمیر درونیشون توجه به بقا اصله، خیلی تمایل دارن. یعنی اگه مثلا یه شیعه ازشون بگیریم فکر میکنند که دنیا دیگه تموم شد، خیلی بیشتر جذب و فضم میکن. خب حالا این به عنوان مقدمه، بیایم سراغ نمودارایی که ما رو میتونه شیوه روشی بهمون بده که این اولین نمودارمون همون نمودار معیار و مقایسه و کسرته، و بعدش هم دومیش همون نموداریه که 6 تا مؤلفه داره که اون دو مرتبه یه مروری کنیم اون 6 تا مؤلفه ای رو تا ببینیم یکیش بسترهای وقوعه کسرت، یکی اجزایه، یکی فعل اثر تولید زمان قدر، که البته چون مفاهیم انتزاییه مقداری برای شما ممکنه خیلی ملموس نباشه، خود توضیح دادن این مهمه که من از همجا توضیح بدم برم جلو، بلکه ملموس کنم شما یه فضای زندگی خودتون رو تصور کن. مثلا یه روز جمعه خودتون رو تصور کن، کارهایی که شما در روز جمعه میخواین انجام بدی، یعنی با مثال بریم جلو. خب کارهایی که در روز جمعه، یه کار یا دوتا کار یا چند تا کار، میگیم یه جمعه داریم، یه شما داریم، چی داریم؟ یه شما داریم، جمعه داریم و یه سری کارا. خب میخوایم چیکار کنیم؟ قرار داریم که در روز جمعه کار انجام بدیم. میگیم چند تا کار؟ ببینی موضوع یهو میشه چند تا کار. حالا ممکنه شما بگین یه دونه کار، مثلا مهمونی رفتن در روز صله رحم در روز جمعه، خیلی هم بزرگش نکنیم، باشه میگیم صله رحم. میگیم صله رحم، میگیم خونه کی با کی، این یعنی بلا فاصله چی مطرح میشه؟ اجزا مطرح میشه، یعنی خودمون بستری که میگین بلا فاصله باید بگین، میگین همه هم کار میکنن، خونه کی میخوایم بریم، با کی میخوایم بریم. یه صلوات خط بفرما. خب اجزا پیدا میکنه. به هر حال هر کاری که آدم میخواد انجام بده یه سری اجزایی داره. همین که میگین خونه کی، خودش یعنی اینطوری که کارش مرکبه، کارش دارای اجزاست. خب پس بلا فاصله وقتی دست به کار آدم میخواد بزنه اجزا داره، میتونین اجزایشو بشمارین. میگیم رفتن منزل پدر بزرگ، رفتن منزل پدر بزرگ با وسیله خودمون یا مترو همراه فلانیا، همراه کذایا در ساعت مثلا 10 تا 12، اینا میشه اجزاش. طبیعی دیگه اجزا داره، میشه شمردش. هر چیزی که قابل احصائه و قابل شمارشه اون قابل اجزایه و حالا ترکیب داره. بس میبینیم الان دارم چیکار میکنم؟ قدرت تحلیل یه بستر رو پیدا میکنم. به چه دردم میخوره؟ خیلی به دردم میخوره. اصلا یکی از اشکالات کار ما به خاطر عدم تحلیل بسترهای وقوع کار اتفاق میفته. دوم کار چی باید میکنه؟ فعله. شما هر کدوم از اینایی که گفتیم یه فعلی درش اتفاق میفته. درسته که رفتن منزل پدر بزرگ، همین یه موقعی سوار ماشین میشین، یه موقعی رانندگی میکنین، نه یه موقعی راننده نیستین، کنار میشینین، میشینید، نشستن، یه موقع رانندگی میکنین، نشستن. فعلایی که اتفاق میفته برای اینکه اون اتفاق رقم بخوره متعدده، اینطور که یه فعل اتفاق بیفته انواع و اقسام، یعنی در دل خودش انواع فعل رو در دلش. قسمت بعدی اثر. خب اثر در واقع کسی که میخوره خب سیر میشه، کسی که میره به مقصد میرسه، در واقع اون نتیجه کاره که در اثر اون فعل محقق میشه و به عنوان غایت شما هست. یعنی میگین رفتن خونه پدر بزرگ برای صله رحم، اثرش میشه صله رحم. حالا بعضی اثرها دورترن، بعضی ها نزدیکترن. شما یه موقعی میخواین خونه یه نفر برسید، فقط خونه یه نفر برسید، اثرش میشه خونه او رسیدن. یه موقعی میخواین صله رحم اتفاق بیفته، پس اگه لطفاً رفتین خونه بابا بزرگ، لطفاً صله رحم اتفاق بیفته. اونجا دیگه دعوا و بحثی نکنین دیگه. اثر رسیدن به خونه نیست، اثر تحقق اون غایتیه که دارین. هر فعلی غایتی داره. خیلی از افراد به دلیل اینکه فعل و اثر رو نمیدونن معکوس عمل میکنن. مثلا سفره که آدم میندازه، اثر سفره باید چی باشه؟ خوردن باشه و نه سیر شدن باشه، نه سیراب شدن باشه، نه انرژی گرفته شدن باشه. بله آدم غذا میخوره، خب شما پس چرا اوقات تلخی میکنی؟ این که اثرشو میبره که. شما اگه سفره ننداختی یه فعلی اتفاق بیفته، میگه خب بله دیگه، خوردیم کوفتمون شد، خوردیم کوفتمون شد، معلومه به اون اثر نرسیده. چرا فعل خوردن از این جهت که ما گرسنه‌مون نشه اتفاق افتاده، ولی فعل خوردن از این جهت که به کمالش برسه که حالتی از خوشنودی اتفاق نیفتاده، آدم باید بتونه آثار افعالو بتونه تجزیه کنه. خیلی وقتا تو همین جا کار گیر میکن. خب هر کاری که میکنی هر دیدی یه باز دیدی داره، نه ممکنه هر دیدی یه باز دیدی هم نداشته باشه. شما هر هفته خونه پدر بزرگتون بری اونا هم اصلا نیان خونتون یه وقت، ولی به هر حال یه تولیدی داره، مثلا تولیده یه محبت، تولیده یه تولیدی داره که شما بعد اون مدت میتونین بر اساس اون تولیدی ذخیره کنی. بعضی از بچه ها محبوب ترن بین پدر بزرگ ها، به خاطر چی؟ به خاطر همین افعالشون. زمانم که معلومه هر چیزی عجلی داره، شما اگه در زمان مشخصش کاری انجام ندین اون کار مثل چیه دیگه، مثل ما میگیم اسپانیا میگن رختی نو بعدی اید مالی گلی منار خوبس. بعد اید شما اگه لباس نو بخری بندازش بیرون، برو یه مناری پیدا کن بندازش آویزونش کنی. به خاطر هم میگن رختی نو، رختی هم لباسی نو، بعدی اید یعنی بعد از عید، مالی یعنی برای گله، گل یعنی آویزون کردن منار خوبه. این میشه یعنی هر فعلی در یه زمانی امکان اثر داره. اگه من میرم خونه پدر بزرگ همیشه مثلا ساعت 12 اونجا باشم، ساعت 2 میرسم، اینا رو زهر مارشون میکنم. همیشه اینا ناراحتن که چرا این یه خود دیر میاد. خب عزیز دلم هر چیزی یه زمانی داره، نمیشه که زمان ندید که. کدوم مؤلفه؟ بله بله بله، حتما یکی از مؤلفاش کسی. خب یکی هم خانم پسیان شما کاری حرفی نقلی ببخش نقلی بفهم. بله بله، تولید چیه؟ تولید این محصولیه که میشه ازش بعدن هم دوباره استفاده کرد، در واقع اون ذخیره‌ایه که به واسطه اون عمل ایجاد میشه و به میتونه منبع یه کار دیگه ای انجام بشه. چرا؟ تولید در واقع اثر خودش از مقوله تولیده، ولی وقتی اینجا تولید میاریم اثریه که قابلیت استفاده، خودش مولد چیز دیگری میشه. هر اثری ممکنه این اتفاق بیفته، ولی با یه حد نصابی اثر داشته باشه که اون تولید اتفاق بیفته. زمان که مشخصه، زمان خیلی مهمه، هم از نظر وقوع فعل هم از جهت استمرارش خیلی اهمیت داره. اصلا براتون بگم در تدبیر و مدیریت شاید هیچ مؤلفه‌ای به اندازه زمان اهمیت نداشته باشه و همون چیزیه که ما اغلب توشی لنگیم و نمیدونیم هم باش چی کار کنیم، از اون ایرادایی که عمری گرفتارش. و قدر یا قدر، که البته ما اینجا قدر یا قدر، قدر میشه ظرفیت یه کار. به هر حال ببینی خونه پدر بزرگ رفتن یه ظرفیتی داره که خونه عمو رفتن نداره که اون خونه اون وری رفتن نداره، بین رفتن خونه ها به هر حال یه اولویت هایی ایجاد میکنه، یه ظرفیت داره نسبت اون با سینما رفتن یا با پارک رفتن، یه نسبت داره، یه ارزش هایی داره، هر عملی یه ارزشی داره که مبنای اولویت بندی همین قدرش، ظرفیتش. شما نمیتونین بگیم من میرم خونه با بزرگمون فیلم سینمایی، مگه اینکه تلویزیون ببینید، ولی سینما به هر حال سینما نیست، اونجا خونه با بزرگ ظرفیتش. شما میخواییم برین سینما، لطف کنیم برین بلیت بگیریم برین از این سینما ها، اونجا دیگه جای سینما که نیم اونجا. پس بنابراین باید رفتارهای مخصوص به رفتن اونجا ازتون بروز پیدا بکنه. اینا میشن شیشتا مؤلفه که البته با خود این مؤلفه کسرت که من با این خود این هفتایی البته میتونین بگین همه این مربوطه به اینه، روی این سوار میشه، ولی خودش هم که حساب بکنیم میگیم حساب کسرتی که خودش هم میتونید به عنوان در واقع یه عامل بگیری، با اینکه همه این کسرت راجبه کسرته، ولی خود کسرت هم خودش میتونه به عنوان یه مؤلفه در نظر گرفته بشه. اینا بذاریم برای بعد که چجوری میشه خودش هم مقسم باشه هم خودش این کسرت، دو تا کسرت شما باید در نظرتونه، یک کسرت که خود مفهوم کسرته، یک کسرت که بعد از وقوع اینا به وجود میاد که هر عملی یک کسرت مخصوص به خودش رو ایجاد میکنه، که حالا اگه در جهت خدا باشه میشه کوثر، اگه در جهت غیر خدا باشه میشه تکاثر. پس به نظرم هفت مؤلفه بگیم بهتره. بفهم من برای اینکه چرتتون نگیرم مجبورم پاشم چون داره خوابتون میگیره، من کسرتم زیاد کنم. بله فاعله کجاست؟ فاعله همون کسیه که داره فعل رو انجام میده دیگه، همه این کار رو توسط یه فاعلی انجام میشه دیگه. نه اون در واقع در نظر گرفته شده هست در ضمنش، یعنی شما میگه خود فاعلم بشه یه بعد دیگه اینا میاد تو اثرش دیگه. ببینی اولین چیزی که بود چی بود؟ بگین تا من هفتاشو بنفسم. یک، اولش چی بود؟ اجزا. ما داریم چی کار میکنیم؟ مؤلفه های بستر وقوع یک کار در زندگی را بررسی میکنیم، یا گفتیم کسرت در زندگی، که خود این دو حالت داره، یا مثبته یا منفیه. اگه این مثبت شد کسرتش میشه کوثر، اگه منفی شد اسمش میشه تکاثر. مؤلفه های بستر وقوع یک کار یا کسرت در، البته ما اینو گفتیم کل مخلوقات، حالا میاریمش تو خود انسان، خواهیم جزئی کنیم برای انسان. اولیش اجزاه، اجزا یعنی اون ترکیب بندی، ترکیب بندیه چه چیزی منجر میشه که اون کار محقق بشه برای تحقق یک عمل و نتیجه اون. بله دیگه، اجزایی که اون کار، حالا ما اینجا داریم یه عملو میگیم، مخلوقمون یه عمله، میخوایم یه کاری بکنیم، اجزایش چیه؟ هر عملی شما بخواییم انجام بدین دارای اجزا و ابعاده. ما اصلا در عالم کسرات داریم زندگی میکنیم. خب این کسر میاد در این حال که شما در عالم کسرت ها دارین زندگی میکنی، اینا رو تبدیلش میکنه به یه جریان بقا. به این میگیم زندگی کسرانه، به این میگیم زندگی تکاسرانه، میاره روی هلاک و هلاکت. میشه کسرانه، زندگی کسرانه میشه زندگی تکاسرانه. خب هر کاری اجزایی داره. دوم چی داره؟ هر کاری، خب همون کار یا فعل. وقتی میگیم فعل منظورمون به نیت ها هم هست، به نیت فاعل هست. حالا این چیزی که خانم زرقان میگن سلام، به انگیزه هاش هم هست، از انگیزه گرفته تا نیت و خود کار. به هر حال اون کاری که میخوایم بکنیم، رفتن، زدن، مصدر کار، خودمون یه کار دیگه، یه موضوعی داره. به هر حال خوردن، با آشامیدن، رفتن، با خوابیدن، اینا متفاوت. بله؟ بله دیگه، صفات مصدر میشه، کردن، رفتن، نمیدونم، از انگیزه تا نیت ما اینا داریم تو زندگی به کار میبریم. خب سومیش چی میشه؟ اثر. به هر حال وقتی یه فعلی انجام میشه، یه اجزایی هم داره، اون اثر داره. یعنی چی داره؟ از خودش یه القایی ایجاد میکنه، دارای چیه؟ دارای یه القایه و اثر به معنیه اینکه حالا هرچی بگیم اثر دیگه چی؟ داره القا و آخرش بگیم اثر. اثر خیلی معلومه دیگه، و امتداد. خب چهارمیش چی شد؟ تولید. یعنی وقتی که محصول ایجاد میکنه، به هر حال محصول ایجاد میکنه، زمینه کار دیگری میشه، زمینه کار دیگری میشه. به هر حال من وقتی میام اینجا میتونم برم حرف بزنم، وقتی حرف میزنم میتونم یه کار دیگه بکنم، اینا میشن تولید. پایه یه کار دیگه میشه، زنجیره تولید میکنه. پنجمیش میشه چی؟ عجل و زمان. میشه محدودیت های زمانی و در واقع طولش، طول یک کار. به هر حال وقتی آدم نفس میکشه این طولش مثلا یه ثانیه است، منتها وقتی میخواد یه کار غذا بخوره طولش ممکنه 10 دقیقه باشه. این طول داره که بهش میگه عمر. محدودیت زمانی داره، از یه جای شروع میشه یه جای خاتمه پیدا میکنه، بهش میگه عجل. شیش بحث قدره. این همون چیزیه که بهش میگیم ظرفیت. یه ظرفیت وجودی داره، حالا ممکنه این ظرفیت شرعی داشته باشه، ممکنه این ظرفیت عرفی داشته باشه، ممکنه امر خدا سلام علیکم. این دیگه اینی که خدا گفته یا نگفته، این که درسته یا درست نیست، میاد روی قدرش، ظرفیتش. یعنی همونیه که ارزش بهش میده، همون که امکان اولویت بندی میده. میگیم که این چقدر خوبه، میگین 10 تا، میگیم اون چقدر خوبه، میگن 11 تا. خب در یه زمان شما وقتی یه کار ده تا خوبه و 11 خوبه رو باید انجام بدین، در یه زمان اگه مصادف شدن خب شما باید 11 رو انجام بدین چون قدرش بیشتر میشه، خیر گزینی میاد از توی. حالا این خودش میشه یه دستگاه تجزیه و تحلیلی، برای این که میشه یه تجزیه و تحلیل به شما میگن که فرض بگیر اعمال روز جمعه، میگن غسل، صلوات، زیارت اهل قبور، صله رحم، مطالعه، اینا رو میگن. بله؟ حالا چرا اونم هست، حتما هست، نظافت عمومی، اینا میگن. حالا شما اگه بخواین اولویت بندی کنید بین اینا، هر کدوم از اینا رو باید طبق این جریان اولویت بندی کنید. یعنی اول باید ببینید چه اجزایی داره، امکان تحقق داره نداره. خیلی جالبن دیگه، میگن که ما باید فلان موقع فلان کارو بکنیم، میگه میتونیم بکنیم، میگن نه ولی باید بکنیم، میگه خب شما که نمیتونین چجوری، خب ولی خب باید بکنیم. مثل اینکه مثلا بعضیا بزرگ داشت میگیرن در یه زمانی که باید یه کاری بکنن و نمیتونن بکنن، میشینن قصه میخورن که چرا نمیتونن کارو بکنن، زمانشون رو خرج اون قصه شون میکن. مثلا من باید برم خونه مامانم امشب، خب مامانم که اینجا نیست چیکار میکنم، میشینم تو خونه قصه میخورم که چرا نمیتونم برم خونه مامانم. بعضی واقعا خیلی میگی، من میگم میخندی، ولی وقتی نگاه میکنیم این خیلی از کارهای ما، نمیخوام یه دونه یه دونه یه دونه مثال بیارم، ولی بعضی کارها اجزایش نیست. خب نه برو یه کار دیگه بکن، اصلا امکانه وقوع نداره. خب رو فعل، رو اثر، رو تولید، رو عجل، رو قد اینا میاد تنظیم میشه، چیکار میکنه؟ میتونه یه جریانی رو ایجاد بکنه که زندگیش بشه کسرانه. یعنی شما وقتی که یه کاری ارزشش بالاتره انجام بدین در زمان مشخص با تولید و زنجیره کافی که ایجاد میکنه، اثری که داره و فعل و اجزایی که داره، شما رو به زنجیره از اعمال خوب در عالم سوق میده. بعد این میشه که هر انسانی که مؤمن است در زنجیره کارهای خوب اون انسان مؤمن هم قرار میگیره و اینا وحدت تشکیل میده. یعنی همه کارهای انسانهای خوبی که در زندگی کسرانه انجام میشه، اینا تبدیل به چی میشن؟ یه گروه میشن، کمان که اینا هم گروه تشکیل میدن، هم افزایی ایجاد میکنن به واسطه چی؟ به واسطه هماهنگیشون در این موارد. خیلی کار عجیبیه، کار عظیمیه. یعنی الان شما یه نفر آمریکایی، یه نفر آفریقایی، کاری که انجام میده در راستای کار شماست و هم افزایی میکنه کار شما رو. میگین آخه بر چی همچین اتفاق میفته؟ میگیم ببین وقتی این اجزا فعل اثر تولید عجل قد به سمت بقا میره، اونم میره به سمت بقا، تو یه ساختار فیض قرار میگیره، اینا با هم چی پیدا میکنن؟ از یه آبش خور تغذیه میکنن. چی مثلا؟ خب اینا رو تو اینجا هست دیگه، انا انزلنا فی لیلت القدر. بله بله اون دیگه، نه اینا ما آوردیمش تو خود اینا آوردیم، چون مثلا این کسی که قد داره کاره برگرفته از در واقع اون جهت اون الگوه، چون میگه انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت در واقع اون قطع میشه، اون ظرفیتی که اون عمل پیدا میکنه از جهت عبودیت یا غیر عبودیت. به همین دلیل ما اونو تو این قسم میدیم. در واقع این مؤلفه ها ارزشی میشه. حتی مثلا این مؤلفه نسبتش با مؤلفه های دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. خب حالا ما این شیش داره پشت سر هم نمیشتیم. خب بله دیگه، هم افسایی در هلاکت وجود داره. و چقدر جالبه، من اون سری بله اون سری خدمتتون گفتم تو جلسه خانوادگی بود یا جای دیگه بود، یکی سوالی از من کرده بود، گفتم وقتی در جامعه فساد زیاد می شود عقوبت ها نزدیک می شود. حالا دیروز شنیدم که مؤسسه رویان گفته بود که این کسانی که مشروب مصرف میکنن، مشروبای تقلبی اومده تو بازار، بعد یک ساعت کور میشن و به نفعی که اصلا بیناییشون هم امکان پذیری. بعد میگه فلان مدرسه رو بردن 40 دانش آموز متانول مصرف کردن، جا اتانول، چشم 40 دانش آموز کور شد. این عقوبت ها نزدیک میشه. من یه بند حالا چی شد این بند خدا پرسیده بودن، گفته بودن که آقا ما یه جلسه عروسی هست تو باغه، میدونی من مختلطم. گفتم تو رو خدا نرین، مثل قدیم نیست، یا همون جا یه چیز از آسمون میاد تو همه رو میسوزونه. میگیم آقا چرا شما اینطوری میگی؟ میگم هر موقعی ظرفیت فساد در عالم زیاد بشه عقوبت نزدیک میشه دیگه، نمیذاره مثلا به یک سال بکشه، این زندگی آتیش گرفته رفته. این هم افزایی میکنه چرا نکنه؟ از اون ور خیرات بله دیگه، هم افزایی میکنه دیگه، این طرف هم یعنی در واقع اون بله دیگه، از اون ور هست که این ور هست به سرعت دیگه. اصلا سرعت یعنی چی؟ اصلا آن اصلا سرعت نداره، هم افزایش آنیه. لذا خیلی از حقایقی که به ذهن ما میرسه به دلایل خود ما نیست، به خاطر یه سری حقایقی که در عالم یه جای دیگه دنیا توسط یه عده دیگه ملائکه یه عده نازل میشن. خب تو این تقسیم بندی و اونایی هم که همراستا هن بهره مند میشه. خسرانه هیچی، هرچی اثرشو همین که خوب باشه اونا زودتر به بلا گرفتار بشن دیگه. ما که نمیتونیم کاسه داغ‌تر از آش بشیم دیگه. وقتی خدا میخواد کسی عذاب کنه که ما نمیتونیم بگیم نکن، که جلوی قوانین الهی که نمیتونیم ما قد بکشیم، که ما نمیتونیم با خدا احتجاج کنیم در عذاب نکردن آدم ها. میشه اگه ابراهیم شدیم این کارو میکنیم، یعنی همین که ابراهیم که نشدیم که. لذا به هر حال گناه عقوبت داره، عقوبت های سخت داره. قبلا یه نفر یه کار خلافی میکرد طول میکشید، مثلا 50 طول میکشید تا بفهمن این کار خلاف کرده، تا این بفهمند اینا رفته بود بهش زهرا و نمیدونم دیگه تموم شده بود. الان اینطور نی، کار خلاف که میکنن 1 سال 2 سال 3 سال برمه به سال نمیکشه. مرگای فجعه، مرگای نمیدونم مثلا عجیب غریبه. خب طبیعت این هم افسایی. خب ببین من اینا از این جهت براتون گفتم که زیادم بهتون خوش نگذره دعاها رو که میخونی، چون شما ذهنت به هر حال ما جلسه همون جلسه های تخت ما نمیخوایم یه دعا رو باز کنیم آدم وار بخونیم، که میخوایم ملائکه وار بخونیم. ملائکه وار که میخوایم بخونیم. خب حالا دعای چند شنبه بودین؟ دعای یک شنبه. حالا به من بگین که دعای یک شنبه رو تحلیل کنیم. بسم الله. چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیاین سراغ دعا. اللهم اجعل، اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا و آخره نجاها و اوسطه صلاحا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اناب الی فقبلته و توکل علی فکفیته و تضرع الی فرحمته. خیلی هم ساده، خیلی خوب. حالا تحلیلش کنید. تحلیل میخوایم بکنید دیگه. منظورم سوال نکنید، تحلیل کنید. نه منظورم اینه که موضوعمون تحلیله، سوال نی. بله. بسم الله بگید خانم. بله بله ببینیم من الان کاری به اون حرف رای قبل اصلا امروز پنج شنبه چند دومه من چی کار دارم قبلا کی بودیم چی بودیم امروز دیگه ما یه شیشتا مؤلفه. اتفاقا من صحنه کارو عوض شو میدونم شما رفتین کار کردین سه مؤلفه یا رو کار کردین اووردین ترتمین مؤلفاشو کشیدین بیرون. اینا میخوام بگیم آفرین سوال. من وقتی شما بچه خوب میشین درس خوب میشین یه چیز دیگه میگم که حالا ببینیم چی کار میکنن دیگه. بفرمایید خودشون در میاد. ببینیم من دارم راجع به این حرف میزنم. آره Thank you. بله. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم یه نکته رو من خدمتتون بگم، کلن وقتی به شما میگن یه چیزی رو تجزیه و تحلیل کنی باید بدونین چی شو چجوری و کجا قرار بدی. اینی که مثلا فرض بگیرین تجزیه و تحلیل، مثلا فرض من الان اومدم گفتم به این اینایی که شما دارین تجزیه و تحلیل میکنی اینا در واقع مربوط به این اینجا، یعنی یه فردیه که از این خروجی خارج شده رفته به اون سمت، خود این دعا داره بقا رو مطرح میکنه و داره طلب بقا میکنه، ولی این بقا رو نمیگه خدایا یه کاری کن که من فقط به تو متصل بشم، میاد اینا رو تفکیک میکنه. پس خود اون دعا رو لازم نیست شما بگیرید مثلا یمشین فلاحشین فلان بعد بچینید تو اینا، نه لازم نیست. باید از قرینه هاش بگین چی بوده که به فلاح تبدیل شده، چی بوده که به صلاح بوده، چی بوده به نجاح بوده، چی بوده که اون شده. مثل معادلات ریاضیه، معادلات ریاضی مثلا اتحاد رو که خوندیم اول راهنمایی، یه طرف اتحاد رو که می نوشتن شما می تونستین چیکار کنی به اون طرف اتحاد برسی. تو دعا اومده این ور اتحاد رو گفته اینو بایستی برش گردونید به این ور. مثلا تو تحلیل میگه اول روز، وسط روز، آخر روز، اولش بود چی؟ حالا وسطش چیه؟ صلاح. آخرش چیه؟ نجاح. پس معلومه که تو این روز، در این روزه یه سری کار داره میشه، کارهایی که در ابتدای روز شروع میکنم ادامه آن کارها و کارهای دیگر که واسطه اون شکل گرفته. چون هم میتونه یه کاری که وسط باشه ادامه یه کار قبلی باشه، هم میتونه یه کار شروع یه کار دیگه باشه، آخرش هم ادامه آن کارها و نتیجه و شروع کارها برای بقیه. یعنی تو اینجا هم ادامه اون کار مطرحه، چون ممکنه یه کاری تموم نشده باشه و فردا انجام بده، ممکنه نتیجه گرفته باشه الان وقتش تموم شده باشه، ممکنه اصلا شروع شده باشه کارش. همینطور که میریم جلو یه همچین وضعی میشه. پس بنابراین اگر من خواستم تحلیل کنم اینو باید تحلیل کنم، نه اینو، از این باید برگردم به یه، بخوام اونو بیارم باید اینو بیارم تو قاب این بندازم، نه اونو. درسته؟ چون نتیجه است. من از اول روز فلاح میفهمم، من یه سری کارایی رو خیلی حرفه میگه اول روز فلاح باشه، اول روز فلاح باشه یعنی این که با یه خودشکوفایی، با یه توجه ویژه. وقتی میگه صلاح باشه یعنی در استمرار کار و ادامه این کار ممکنه این کار رو احتیاج به ترمیم داشته باشه و اصلاح داشته باشه و جهتگیری درست. آخرش نجاح باشه یعنی باید به هدف و اصابت برخورد بکنه. اینا هر کدوم از اینا معنا پیدا میکنه. پس اینجا میشه مجموعه ای از کارها، از کارهایی که اثر تولیدش، زمانش، قدرش، برایندش چی میشه؟ فلاح میشه. کارهایی که برایند این شیشتا توش میشه صلاح، کارهایی که برایند اینا میشه توش نه جا. یعنی اگر ما بخوایم اینطوری بگیم، اینطوری میشه که یه سری کار داریم که در نهایتش به فلاح، در نهایتش به صلاح و در نهایتش به نجاح ختم میشه. اینا رو اومده سه قسمت کرده، سه بخش کرده، مثل اینی که روزشو به سه بخش تقسیم کرده، اول روز، وسط و انتها. در واقع اومده اثر و تولید و اجل و قدر اینا رو متفاوت جلوه داده، فعل و اجزایش متفاوت میشه. بله، چون یه ظرفیتی میده، شروع یه ظرفیتی میده، وسط یه ظرفیتی میده، انتها یه ظرفیتی میده و یه زمانی، یه قدر زمانی دارن که اونا به هر حال چیزی که اوله شروع میشه یه تولیداتی داره، اونی که وسطه یه تولیداتی داره، اونی که آخره تولیدات داره و همچنین اثر و فعل. یعنی خب پس این قسمت اول شیوه تحلیل کردن شد. لزومی نداره شما اینا رو بخواین بگین مثلا فلاح، چون اینا ماهیتش ماهیت خلقی است، اینا ماهیتش ماهیت روحانی است. روحانیت، روحانیت نه روحانیت مبارزه، روحانیت قابلیت تفکیک در مفهوم دارن ولی در عین نداره. مثلا آخرش فلاح همون نجاه ولی به اعتبار دیگه، همون صلاحه به اعتبار دیگه، ما اونا رو نمیایم. بله باید آفری. بله بله، در واقع اون میشه زندگی کسرانه تو. زندگی کسرانه زندگیست که اول روزش فلاحه، دومش وسطش صلاحه، آخرش هم نجاهه. منتها وقتی میخواین اینو تفصیل بدین باید بگین که کارهایی که شروع میکند این خصوصیت ها رو داشته باشه. بله 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 ببخشیم. بله خب ایمان فلاحش بقیهش چیز نه اشکال نداره، حالا به هر حال یه تحریه مطرح میکنم. خب ادامه یه دعا رو بخونی. وجعل نامه من Thank you. من خب حالا همین رو ببینین، ما حرفمون چی بود؟ شما وقتی دعا رو میخونین میخواین توی این قالب بریزین، بایستی از دعا پشت اینا استخراج کن، پشتش استخراج کن. اونی که مربوط به درونشه مربوط به این بخشه. یعنی شما متوجه میشین که خداوند قدر بعضی از کارها را در زمان مشخصی، در هر زمانی یه قدری قرار داده، یه ظرفیتی قرار داده. شما کارهای شروعی دارین، شما کارهای استمراری دارین، شما کارهای نتیجه‌ای دارین. این قدر داره. در واقع تو این عمده این ستا روی این دوتا سوار میشه. یعنی بر اساس اجل و زمان و قدر شما میتونید اعمال روزانتون رو تفکیک کنید. بر اساس این، چون عملها متفاوت‌ها متفاوت میشن، اثرها و تولیداتشون هم چی میشه؟ متفاوت میشه و نیازشون هم متفاوت میشه. این شد چی؟ اولی مطلب. قسمت دوم، حالا بیایم میفرمایند که خدایا قرار بده ما را از کسانی که انابع الیک فقبلته، توکل علی فکفیته و تضرع الیک فرحمته. این همین کار اینجا انجام بده. یعنی بگین اول چی؟ انابه، بعد قبول، توکل، بعد کفایت، بعد تضرع و رحمت. پس شما معلومه که یه سری با انابه باید در سر کار باشین. انابه یعنی این که رجوع کنید و حکم دریافت کنی، را بیفتین، کار انجام بدین، اتکا کنید، به بن‌بست بخورید، از خدا کمک بگیرید. سه تا شأن مطرح میکنه. انابه میشه دریافت حکم برای هر کار از خداوند. توکل میشه در واقع اتکاه به خداوند در انجام عمل و واگذار کردن نتیجه به او. بعد تضرع به معنی استقامت ورزیدن در دستیابی به نتایج و نشکستن با به وسیله دعا. درسته؟ به طور واضح انابه، توکل، تضرع میاد تو کجا؟ میاد تو این قسمت نیست؟ بله؟ نه، روی فعلا میاد دیگه، چون دریافته حکمم داره، اتکا هم داره، شما عمل انجام میدید. بعضی از اثرها اینطوریه که این اثرش به بن‌بست میخوره، بعضیش هست به نتیجه میخوره. استقامت ورزیدن میخواد، اتکا میخواد. در واقع ویژگی های یه فاعل که قدر زمانی رو میدونه، میدونه اول کارش چیه، وسط کارش چیه، آخر کارش چیه، کاراشو میشناسه، چگونگی انجام اون کار و فعل که اثر و تولید مؤثر، یعنی فلاحانه و صلاحانه و نجاحانه داشته باشد، اینه که اون بنده خدا در دریافت حکمش برای انجام اون فعلش متناسب با اون اجزا اثر تولیدش حکمش از خدا بگیره. وقتی هم میخواد عمل کنه پیوسته اون اتکای به خدا داشته باشه، نتیجه رو واگذار کنه، اثر و تولید رو واگذار کنه به خدا. اگر هم اثر و تولید را متناسب با اون چیزی که فکر کرد پیدا نکرد، تضرع کنه، به خود خدا رجوع کنه. تضرع یعنی این که مثل کاری که بچه ها میکنن وقتی گرست نشونه، به سمت مادر زر شیر، شیر طلب میل میکنه، شیر میل میکنه، طلب میکنه، یعنی گریه کنه تا به شیر بدن. همینطوری تا نگریت تف که نوشد لبن، بهش میگن تزر. خب حالا وقتی میگین که قبول، یعنی طرف این کارو که میکنه به حکمم در دست پیدا میکنه، وقتی توکل پیدا میکنه میتونه توکل کنه، یه وقت خراب خروب توکل نمیکنه، وقتی تضرع میکنه خدا اجابت میکنه، رحمتشو افاضه میکنه. پس عنابه دیگه، عنابه یعنی رجوع به خدا برای دریافت حکم یک کار. بله چی؟ توکل، به خاطر که توکل معنی اتکای به خدا در انجام کار و واگذار کردن نتیجه است. تضرع نه، تضرع یعنی این که در واقع اون نتایج، ممکنه اون نتایجی نباشه که من میخوام، یا خودم متصل میکنم به خدا برای که اون نتایج همونی باشه که خدا میخواد. یعنی چی مثلا؟ اشکال نداره، تضرع همینه دیگه. بله نه، اون مال خود توکله. یعنی مثل اینه که بگین عنابه ای که عنابه باشه، توکلی که توکل باشه، تضرعی که تضرع باشه. بعد اینا اینجوری میگن، عنابه ای که عنابه است، عنابه ای است که همراه با قبول است، توکلی که توکل است، توکلی است که همراه با کفایت است، تضرعی که تضرع است، تضرعی است که همراه با رحمت است. آره این جمله بندیش اینطوری. نمیدونم شد یا نشد. ببینید الان من یه دستگاهی دارم به این دستگاه، یه تجزیه و تحلیل، این دعا اینه نه؟ دعا رو اگه بخونم ذهنم خالی و ذهنه، اول روزم فلاح باشه، وسط روزم صلاح باشه و آخر نجاح عنابه و توکل و تضرع. ولی وقتی این میاد اینجا میگم خیلی خوب، بگو ببینم این چه تأثیری داره، چجوری میتونی تفکیک تفصیل ایجاد کنی تو کارات. میگه ببین این به من یاد میده که اولا قدر هر کاری، ببین کار صبح و شب نکن، کار صبح و صبح بکن، کار ظهر رو صبح نکن. این کارات چی داشته باشه؟ زمان بندی داشته باشه، قد داشته باشه، صبح داشته باشه، ظهر داشته باشه، عصر داشته باشه. خب کارات اینطوری باشه. خب از این سمت کاراتو بیا اولویت بندی کن. باش پس من اومدم اول یه اولویت بندی بین کارام انجام دادم، کارهای صبح گاهی، ظهر گاهی، عصر گاهی یا شام گاهی، درست؟ بله. اینا رو چیدم. حالا میخوای عمل کنی؟ ببین حکماش چیه؟ اعتماد به خدا، توکل به خدا کن. نتیجه هم نرسیدی، جزا و فضا نکن، به خودش مراجعه کن، اون برات حل میکنه. میشه این قسمتش. یعنی هر فعلی اگر بخواهد دارای اثر باشد و تولید مؤثر فلاحانه و صلاحانه و نجاحانه داشته باشد، میگین چرا سه تا گفتی؟ میگم یا صبح یا ظهر یا عصر نتیجه بخش باشد، باید حکمش را از خدا، عمل در واقع عملیاتی شدنش را با اتکای به خدا، نتیجهش را اگر شد که الحمدلله شکر بکنه، نشد تضرع بکنه، نتیجه هم از خوده او دریافت بکنه. تموم شد رفت. میشه این؟ میگیم چقدر خوب این تونست دعا رو چی کار کنه؟ به مایه برداشته دیگری از دعا داشته باشه. مثل اینه که شما خود دعا را تا یه دستگاه اینطوری نداشته باشین انقدر را نمیتونید بفهمی. البته یکی ممکنه بگه من همون اولی که دعا رو خوندم همین جوری که شما گفتین همون طور فهمیدم. میگیم خب شما به دلیل اینکه این دستگاه رو تو نصب بوده، نصب سر خود بودین، یعنی از قبل اینا میدونستین به طور طبیعی ساختار فکریتون این تجزیه و تحلیل داشته، اونی که نداشته اگه بخواد اون دارو در واقع بخونه اینجوری بخونه خوبه. حالا قبل از اینکه سوال بپرسین بذارین من سوال بپرسم، چون بذارین اینو بگم بعد شما هر چی خواستین سوال کن. حالا اینا سه مؤلفه ای برام بگین یعنی چی؟ معیار و مقایسه و فاصله. حالا یکی میگه، حالا میخوای همین دارو بر اساس این سه تا معیار، سه تا موضوع دستبندی کنی، معیار و مقایسه و فاصله، ببینم چی میکنی. بله بگین بگین. بله معیار با ماهیتش طوری باشه که قابل رجوع باشه. معیار با حتما یه جوری باشه که اگه من از شما خواستم که اعمال روزانتون رو با اون معیار انجام بدین، شما نمیتونین بگین من با معیار فلاح دارم انجام میدم. یعنی شما نمیتونین معیار چه بدانم اون نتیجه است. نمیتونم بگم من این کار رو به عنوان مثلا با معیارم اینه که فلاح داشته باشم. چرا؟ آرزوم اینه که فلاح برسم. چرا؟ ولی نمیتونم معیارم فلاح باشه. ولی میتونم معیارم چی باشه؟ حکم خدا باشه. معیارم میتونه توکل باشه، معیارم میتونه تضرع باشه. بله. خب آره اون باید معیار باید حتما. اولین کارم بهترین کار همین بود که شما کردین، اول رفتین سراغ معیار. معیار اونیه که بشه رجوع کرد. یعنی شما کارهایی که بین کارهایی که دارید انجام میدین انابه دارید یا نه؟ انابه دارین یعنی این که اون کار حکمش رو از خدا پرسیدین نپرسیدین اینا بهش میگین. پس میشه انابه و توکل و تضرع، اینا میشن معیارای ما در انجامه کار. نه اون صلوات که کلا میاد وسط این در واقع، چون اینا میشن معیار درست میکنن همه این، یعنی ما صلواتو تو نقطه مرکزی و نقطه ثقلش قرار میدیم که منجر به این چرخش. خب حالا فاصله یعنی چی؟ مقایسه یعنی چی؟ بله بله. بگین چی؟ درست اشکال نداره، میتونه یه عبارتی هم از یه جهتی معیار باشه از یه جهتی فاصله بشه، ولی باید بیان کنید. پس میشه نتایجش میشه قبول و کفایت و رحمت، میشه انسان اون چیزی که تو فاصلش یعنی فاصله دار میبینم خودم را نسبت به قبول، نسبت به کفایت، نسبت به رحمت. طبیعیه دیگه، چون دعا دارم براش میکنم، فاصله یه جاییه که میخوام فاصلم کم بشه، من میخوام فاصلم تا قبول کم بشه. من سوره مائده است که اون هابیل و قابیل داستانشون به خاطر این که یه قربانی داشتن، یکیشون قبول شد یکیشون قبول نشد، هابیل چی شد؟ به قتل رسید. فاصله تا قبول خیلی مهمه. اصلا انسان ها تو سوره مائده نشون میده که انسان ها فاصله شون تا قبول و کفایت و رحمت هست که اصلا بینشون چی؟ اختلاف. یکی رو میکنه هابیل، یکی رو میکنه قابیل. ها؟ کفایت یعنی اینی که دستشون به چی برسه، به کفایت میرسن. من ندارم، میخوام کافیم بشه، پس فاصله رحمت. خیلی اینا ستایه خیلی جالبی هن. اینا میشن نوعن، اونایی که تو فاصله قرار دارن اونا تبدیل میشن به آرمان، اینا تبدیل میشن به در واقع آرزوهای دست یافتنی، در واقع میتونیم بگیم امیدهای زندگی. انسان امید داره، بهش میگیم مقاصد، معیار و مقاصد فرق میکنه. معیار نه، یه مقصدی داشته باشیم، فاصله خودم تو اون مقصد رو میبینم، مسیره دیگه. اونم میشه، اونم میشه، اونم یه فاصله است. این کار میگیریم فعلا. اصلا همه داستانی که تو این بخش هست که دوستان های اول اینا بهش اشاره میکردن، موضوع دعا مثل این که گفتیم شنبه شد رزق، اون یکی شد میشه چی؟ کار، فعل. یعنی اصل ماجرای دعای روز یک شنبه کار کردن. البته میدونی که جمعه مسیحی ها یک شنبه است. اینجا دیگه ما داریم به سبک مسلمان ها میخونیم که یک شنبه شون بعد شنبه قرار گرفته دیگه، تو کل بحبوحه کار قرار میگیرن. پس اصلا موضوعی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم خود فعل انسان، کارای انسانه. حالا اون کاری که شما میخواییم بکنی تا قبول بشه، تا کفایت بشه، تا به رحمت کشیده بشه فاصله داره. اونو بایستی فاصله شو با انابه و توکل و تضرع، چون ما غیر این که دستمون نیست که. معیار کارش رجوعه به اونه که بتونه انسان اون کارو انجام بده، پر کن. البته ممکنه یه جایی شما، من میدونم ذهنتون کجا گیر کرده، درستم هم یه جایی میبینید که ما اینا رو جا به جا میکنیم. یعنی مثلا وقتی میگیم فاصله نسبت به معیار، میگیریمش فاصله، هر جایی این فاصله معیار رو یه جوری میگیریم، بسته به موضوعش داره. چون اینجا موضوعمون فعله، حتما معیارمون با یه امر دم دستی باشه. بله، اگه این کار رو نکنیم تو فعلمون نمیتونیم. چون میگیم چجور شد که یوهایی معیار سطحش از اینا یوهایی کمتر شد، در صورت که قبلا که ما میخوندیم اینا جا به جا بود، معیار بالاتر بود. خب دلیلش اینه که ما موضوعمون الان شده فعل. کسی که میخواد کار کنه برای این که بفهمه در واقع به یه نتیجه برسه، حتما بایستی ببینه این کارش انابه هست، ببینه این کارش توکل هست، تضرع هست، با اون مقایسه کن. حالا مقایسه چی میشه؟ بفهم. آها. آها. خب این حرف خانم ادیب اینجا وسط کشته میشه. اون دلالتشون خیلی دلالت خوب بود. گفتم ببین سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم چیه؟ فی صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون، همطور یکی یکی مطرح میکنه، فلاها داره نسبت میده به یه سری کار، اعراضه از لغو خشوع در نمازه. خب شما فکر کنی یکی صبحشو با نماز خاشعانه بخونه شروع کنه، خب با نماز شب شروع کن، خب صبحش خوب نمیشه؟ طبیعتا خیلی خوبه دیگه. یکی صبحشو با اعراضه از لغو شروع کنه، مثلا بهش گفتن اعراضه از لغو، حالا تو روایات برای که اعراضه از لغو بگن خواب بین طلوع عینو میگن، میگن خواب بین طلوع عین، این اعراضه از لغو دیگه، حالا یه چیز بیهوده. حالا ما میگیم ممکنه فقط سخنه، میتونیم اینو تعمیمش بدیم به موارد دیگه. بعد یکی یکی موارد دیگه میتونیم بین اعمال چکار کنیم؟ اعمال ابتدایی تو قرآن جای مختلف یه سری اعمالی رو بیاریم، اعمال در اول، اعمال در وسط، اعمال در آخر، اینا وقتی در مقایسه هم قرار میگیرن همدیگر رو هم افزایی میکنن. یعنی اگه کسی صبح خوبی داشت به طور طبیعی قدرت خوبی برای تا انتها پیدا خواهد کرد، در واقع کارا به نسبت هم موقعیت و مختصات پیدا میکنن، اول وسط آخر میشه. پس این میشه معیارمون، این میشه فاصلمون، این میشه مقایسمون. که این مقایسه وقتی میگیم اول فلاح، دوم صلاح، بعدش نجا، اینا میشن ویژگی های کار اولی ها، ویژگی های کار وسطی ها، ویژگی های کار آخری ها. پس فلاحیت و صلاحیت و نجاحیت میشن ویژگی های افعال در مقایسه با هم. بله همطور، به همین دلیل میاد بالا، میاد همین بر ریخته میشه، همین بر ریخته میشه. اشکال نداره، چون اینا هر کدوم از اینا میتونن شکلشون اینطوری باشه. البته نمیخوام گیجتون کنم، ولی گیج هم شد این اشکال. ببینی شکل اینا اینطوری، خودشون به طور طبیعی اینا دارن و هیچ اشکال هم نداره. از اونجا بعدم شما دارین یه چشم تحلیل بین اضافه میکنین، لازم نیم خیلی برین جلو، همین مقداری که فهمیدین چی به چیه کفایت میکنه. میگیم یعنی ما، یعنی الان فهمیدیم چی به چیه، خب الان چند تا چیز باید آدم بفهمه. یکی این که انسان ها در هر روز سهمی از عمل دارن، نه؟ و یه سری کارهایی بکنم. بله. دو، هر انسانی سهمش، سهمی که خدا قرار داده از عملش، حتما فلاح و صلاح و نجاحه. یعنی خدا در واقع نمیخواد این بنده خدا گیر و گور بیفته. خدا اراده کرده است یسر را برای انسان. یعنی چی؟ فلاح و صلاح و نجاح. حالا ما نمیدونیم اینا هر چیه، بعد هم میریم تحقیق میکنیم. سه، برای این که انسان بتونه بین جریان فلاح و صلاح و نجاح دست پیدا کنه، یه سری امکاناتی در اختیارش قرار داده شده که نسبتش اولا میتواند اول و وسط و آخر داشته باشه، ثانیاً میتونه اون اعمال و افعال رو با انابه و توکل و تضرع انجام بده. چهار، اگر یه انسانی هر کاری رو که میخواست انجام بده تو روزش، معیارش این بود که اون کار رو با انابه و توکل، یعنی قرین کنه اون کار را به ای نحوه کار، با انابه، با توکل و تضرع، خداوند فاصله او را با قبول خودش، یعنی تقرب، با کفایت خودش و با رحمت خودش پر میکنه. یعنی او رو نزدیک میکنه به اینا، اصلا او رو لقای این موارد رو به او چیکار میکنه؟ عطا میکنه. ولی باید انابه کند، باید این کار رو، اینا رو انجام بده تا اون مشغول حالش بشه. بس شد چهار. پنج، در طبع زندگی او، در افعال او تمایزهایی قائل شده. اینطوری که همه اعمال رو به سویه قرار داده، بعضی ها را مقدمه، بعضی ها را استمرار و بعضی ها را در انتها. حالا اگه اینا میخوایم بگیم سمبول شده یک شنبه، میتونیم کلن بگیم همه اعمال انسان یا افعال انسان اول وسط آخر دارد. شیش، وقتی بخواد عمل را در ابتدا انجام بدهد، یعنی اعمالی را شروع کنه برای انجام دادن، حتما باید معیار فلاح را در اون کار در نظر بگیره. وقتی میخواد استمرار بدهد اون کار را، حتما باید معیار صلاح را در اون کار در واقع قرار بده. و هر موقعی میخواد به انتها برسونه و اون رو برای خودش ذخیره کنه، حتما باید معیار نجاح رو در نظر بگیره. اگه دید نجاحی در کار نیست، بلافاصله استغفار کنه. میدونی اصل مقام و موقعیت استغفار، یعنی باید چیکار کنه؟ باید پیرایش کنه. اونی که جنبه فایده‌ای براش نداره، اونو برگرده و جبران بکنه. بس شد این بعدش. پس بنابراین طبق مثلث ما یا سه تا مؤلفه معیار، فاصله و مقایسه، دعای روز یک شنبه دعای انجام دادن کارهای روزانه یومیه انسان است، یا دعایی است که داره به ما نشون میده که کارهای اول وسط آخر دار را چگونه باید انجام بدیم. یعنی ممکنه شما منظورتون هر کار اولی باشه، هر کار وسطی باشه، هر کار آخری باشه. این همیشه ازش استنباط کرد. این میشه کلن داستان با رویت این. حالا اگه من بخوام همین موضوع رو با اون مؤلفه های شیشتایی یا هفتایی برم، چجوری باید برم؟ بیان الان بیانا متفاوت. نجاح به معنیه، نه همون نمیشه، ولی یه معنیه نجات دوش داره، ولی به معنیه چی؟ آره به معنیه، بذاری از روز از تحقیق کنیم. معنیه نجاتو داره ولی یه خورده فرق میکنه. نجاح بهش میگن پیروز شدن به حوایج، بعضی ها میگن من نجاح رو خودم برای خودم معنی کردم تو خال زدن. نجاح آره. خب من یه تصویری تو ذهنم هست حالا دیگه، در واقع نجا یه حالت مثل اینه که یه نفری یه تلاشی میکنه، اون تلاشش به ثمر میرسه. ننجه نجای است، نجای است، نجات اون خلاص شدن و رها شدن از هلاکت، بهش میگن نجات. نجای است، نجاه به معنی که نجاه که میگن یعنی کسی که پیروز شده از یه کاری خواسته به نتیجه رسیده، به نتیجه رساندن رو بهش میگن نجاح. فلاح به معنی کسی که رسته، یعنی یه استعدادی داشته، یه امر نهفته‌ای بوده، شکوفا شد. خود شکوفایی یا شکوفا شدن رو بهش میگن فلاح. بله، اون نجاح اون میشه اون موقعی که به نتیجه رسه، بهش داره به اوورد و فوز و باید اوورد و موارد از این دست اوورد. نجاح ها میگن با فوز و اینا باید رفت سراغش. فلاح با نجاح فرق میکن. مثلا سوره مبارکه صف، هل ادلکم علی تجارت تنجی کم من عذاب علیم، بعد میگه تو من اون، بعد اونا میشن فائز، اونا که میرن جهاد بعد کشته میشن اونا بهش میگن فائز، فوز به فوز میرسه. ولی انجام دادن عمل جهاد که ناظر بر یک بصیرت است، اسم اونو میگن فلاح. شهادتی که نصیب یه فرد میشه بهش میگن فوز. این صبری که براش میکنه میگن صلاح. مجاهل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تنجیکم من عذاب علیم، این میشه فوز نجاح. هل ادلکم علی تجار تومنون بالله، ایمان به خدا دیگه، جهاد با نفس و مال میشه فلاح، خودشکوفایی، صبر در این کار یعنی تومنون، یعنی استمرار بر این ایمان، استمرار در این جهاد میشه صلاح. پس نجات، نجاح، نجات از آتش میشه نجا، ایمان و جهاد فلا، استمراره بر این میشه سلا. چقدر راحته؟ راحت نی؟ بله. مثل اینه که بگی اگه کسی آدم نباشه چه جوری میشه آدم شه؟ چه بدانم، وقتی آدم بشه آدم میشه، وقتی آدم نشه نمیشه. مثل این که بگین یکی در کسرات گیر کرده، تکاسر گیر کرده، چجوری میتونه به کسر بره؟ یه جایی میگی آیا زنجیره متوقف میشه؟ بله. بله. بله اون بنده خود ببینی خدا اومده دوتا زندگی رو در کنار هم قرار داده، بعد آدم ها میتونن مقایسه کنن، یه مدتی اونطوری زندگی میکنن، بعد میبینن به اهداف و نتایج مقاصدشون نرسیدن، دنبال حقیقت را میفتن، بعد این حقیقت رو اینجا پیدا میکنن.
بله
بله نه اختیار داره دیگه آدم ها اختیار میکنه. یعنی شما میگین که سبک زندگی کسرانه و تکاسرانه منتخب انسانه، یعنی انسان میتونه اینو انتخاب کنه، میتونه انتخاب اون کنه. حالا بله 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 نه راحت نیستن، ولی یعنی الان اینجوری میشه زندگی تکاسرانه عبارت از زندگی این که در اون زندگی عنابه توکل و تضرع در حاشیه زندگی است. یعنی فرد که میخواهد کاری رو انجام بدهد، هر کاری رو که میخواهد انجام بدهد، در آن کار نه از عنابه نه از توکل نه از تضرع در آن خبری نیست. بنابراین به قبول و کفایت و رحمت دست پیدا نمی کند و در نهایت بین اعمالش اول وسط آخر هم وجود ندارد، چه برسد به این که فلاح و صلاح و نجاحی در اون باشه. شما میگین که پس باید این نقطه آغازینش چیه؟ نقطه آغازینش عنابه داشتن و توکل داشتن، تضرع. حالا ممکنه شما بگین از تضرع شروع میکنه، ممکنه بگین از توکل شروع میکنن، این میشه. هر انسانی اگر بخواهد خود را از زندگی تکاسرانه خارج کند و به زندگی کسرانه هجرت نماید، هجرت که نه، یعنی خارج شود، چون هجرت یعنی برگرده، یه موقعی یه خورده بود ولی نمیگیم هجرت کن. البته میگن هجرت، هجرت هم میگن تسامحی میگن، نباید هجرت بکار بود، بگیم خروج پیدا کند از ظلمات زندگی تکاسرانه به نور زندگی کسرانه، لازم است بلد باشد عنابه توکل و تضرع در هر کاری را بهش یاد بدن. عنابه هم این نیست که همطور بشینه رود بزنه، زار بزنه، گریه کنه. تضرع هم حتی این نیست که همطور پاشو زمین بکوبه، اصلا این خبر را نیست. اینا را حالا درسته که بعضیا میگه مثلا بناس حالا چای بخوره همطور اش بریزه، مثلا گولی گولی اش بریزه بعدش بخوره، اینا نه معنی عنابه اینه، نه معنی تضرع اینه، نه معنی توکل اینه. معنی عنابه اینه که هر کاری میخواد بکنه چیکار کنه، بگه آقا اجازه بخورم یا اش بهش اجازه نمیدن، اگه اجازه نمیدن بذاره. میخواد یه حرفی بزنه، آقا اجازه این حرفو بزنم، اگه بهش اجازه میدن حرفو بزن. گریه و مریه و اینا هم توش نداره. آقا اجازه میده میشه این کارو بکنم، اینا چیزاییه که حالا بعضیا اشتباهی تو ذهن ما عنابه و اینا را اشتباهی گفتن، نه که اشکال داشته باشه آدم اهل خشیت رو در منظور برای هر کار که میگی اینجوری میشه. توکل، حالا شما این کارو کردی، فاعل این کار کیه؟ مؤثر این کار کیه؟ خداست. پس لطفاً نتیجه‌ش هم واگذار بمون بکن، خیالت هم راحت باش، استراب نگیر، غم مخور، افسرده نشو، همین، یعنی خوش باش، خوش باش. بده کار واگذار کن. ما که نمیگیم ناراحت باش، نمیگیم نم که خوشیه توش نشات، نم که میشه توکل. بابا پول دار داری، رسول خدا، خدای واسع المغفرت داری، واسط الید داری، تموم شده رفت دیگه، بر چی بخوای؟ خب نشد، کاری نداره، دوباره بخوا، خودتو پرت کن تو بغل خدا. میگی خب تضرعش چیه؟ تضرعش اینه که اون از خودت نبین، خودتو وابسته به خدا ببین، مثل یه طفلی که نیاز به شیر مادرش داره، تو خودتو به خدا انقدر محتاج ببین، همین نه گریه داره، نه عشق گلی گلی عشق ریختن، هیچی نداره. تو کار که میخوای انجام بدی برای خودت استقلال قائل نشو، استقلال نبین، خدا رو ببین. این شد، این تموم شد، این تموم، این شد. حالا به مقدار بینش ممکنه همین حرف رو بزنی به بچه 7 ساله، همین مقدار همین موضوعات بره تو وجودش، انابه داشته باشه، تضرر داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. خب بچه این کار رو میکنه، یه خورده میره بالاتر، عمق خداش بزرگتر میشه، عمق توکلش بیشتر میشه. ولی این از همین الان بسته به زندگی کسرانه شده. بچه شیعه، بچه‌ش هم شیعه است. یعنی اینطور نیست که تو بچه انابه بلد نباشه، توکل بلد نباشه. بگیم آقا توکل و تضرر و اینا فقط مربوط به سنه، مثلا 7 ساله 4م 7 ساله 5م، نه بلده، در حد خودش بلده. به طور طبیعی این اتفاقات براش میفته، روز به روز سرمایه دارتر میشه، داراتر میشه. آدمی که یه دونه عمل قبول داره، دو تا عمل قبول داره، سه تا عمل قبول داره، همطوری مثل چیه؟ این تو بانک خدا همطوری سرمایه پیدا میکنه، کفایت، همطوری رحمت، همطوری. اسم این جریان میشه صلوات دیگه، اسم این خود این راه افتادن این، اینا میشن دارایی های رسول خدا. یعنی هر کی به قبوله بیشتری رسید، باباش چی میشه؟ پول دارتر میشه، چون تو و پدرت همه چی هن؟ همه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همه وسته به اون نمیش میگن اتصال، اصلا شبکه درست میشه، میشه زندگی کسرا. خب اگه بخوایم با اون 6 تا یا 7 مؤلفه اینو بررسی کنیم چی میشه؟ بله نه این طور خدا درسته که ما متغیر داریم حرف میزنی، نه الان شما بقیهش هم بخونین طبقه همین. اصلا یه کاری میکنی من بزنم 120 همه دعاها رو بگم اینجا 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 فلان میشه، تک شما خیالتون راحت بشه همه رو میشه با این خان. امید هست بله. بله. نه ما اگه دقت بکنی اول و وسط و آخر رو بردیم، چون مقایسه است دیگه. اصلا چرا اصلا در اثر مقایسه اول وسط آخر به وجود میاد، منتها به واسطه اول وسط آخر اومدیم فلاح و نجاح. یعنی در واقع معیار تبعیان نه، معیار اصلیمون نیست، معیار اول. شما میگین اولیا، دومیا، سومیا، بعد میگیم اولیا فلاحی هن، دومیا صلاحی هن، سومیا نجاحی هن. اینجوری میگیم. یعنی در واقع الان تمرکزتون روی کلمه اول، دوم، سومه تو مقایسه. اصلا اصل مقایسه اینه، هر مقایسه ای چی کار میکنه؟ میاد روی اول وسط آخر میره، کاری هم به چیز نداره، اینجا نداره. نه تو اینی که شما یه دستمایه ای داری از کار، بین این 10 تا کاری که میخواین انتخاب کنی کار فلاحی انتخاب کن، بین این 10 تایی که انتخاب میخوای بکنی کار صلاحی انتخاب کن. یعنی میچسبونه. شما الان چیز کنید، بگین که تو مقایسه کاری به فلاح اینا هم نداشته باشین، اینا رو پاکش کنید، درسته؟ وقتی اینا رو پاکش کنید شما یه سری کارهایی دارین که بایستی طبقه این انجام بدین تو مقایسه کاراتون، بعضی ها اول هم، بعضی ها وسط هم، بعضی ها آخر. بعد شما میپرسین من اول ها چی جوری بذارم؟ اول زمانی بذارم؟ اول رتبی بذارم؟ میگیم اول زمانی بگذار، اول صبح بذار، اول اینطوری بذار. میگی خیلی خوب، اول کارای اولمو میخوام بگذارم که فرق کنه با وسط و آخر، کدوم اعمالو بگذارم؟ میگم اعمالو بذار که شاخصش بشه فلاح. یعنی در واقع اینجا که دارم اول دوم، اینجا دارم دو مرتبه یه معیارم اینجا میدم. شما میگین که خب پدرم مرزده تو این معیار اینجا نوشتی، یه معیارم اینجا باز کن، فلاح و صلاح و نجاح و بیاریم بالا. مثل اینا که ادیت میکنم متنو، شما که داری اینا میاری تو معیار، اینم ببر بالا. شما دو دست معیار داشته باشی، یه معیار فاعل داشته باشی، یه معیار فعل داشته باشی. میگم باشه، کاری نداره که من یه فعل اضافه میکنم یه فاعل، اونجا رو درستش میکنم. میشه آیا دو دسته معیار در یه جایی باشه؟ میگیم اشکال نداره. ولی خب اینو من اینجا آوردم به خاطری که من اگه بخوام معیار رو دو دسته بکنم، ممکنه یه جای دیگه معیار رو سه دسته بشه، چهار دسته بشه، اشکال نداره. میگیم خیلی خب این شاخ در واقع نمودار شما رو به هم نمیزنه اگه این کارو بکنی، میگیم اشکال نداره. خب همین کارو کردیم دیگه. نه نه نه، شما یه دور با رفتی هر کاری، یعنی اومدی وقتی هر کار با این معیارا باشه، اون معیارا بردی بالا چون میخوای مراجعه کنی، این عملیاتی تره. بعد که میخوای کارو انجام بدی، بعد توی بخش بعدیش اومدی این کار رو دستبندی هم کردی. ببینید یه موقعی من میگم اینجوری، مثلا بله نه، حرف خانم سوها هم درسته، این حرفی که میگن دو بله 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 متوجه شدم. حالا خانم کوچک زدم بگن تو بله بگی. من خب من یه بار دیگه بگم، بفهم خب آره، ولی فعلا این دوتا رو دوتا جدا گرفتیم، چون بخوایم اینا رو پیوستن بگیریم خودش مشکل ایجاد میشه، یعنی سخت میشه. اگه بخوایم اون کار رو بکنیم سخت میشه. یعنی شما الان معیار حق کم شدن فاصله از حق، مقایسه مطلوب و سازنده، سوق دهنده به جریان بقا در عالم. درسته؟ نتیجهش این میشه. حالا شما یه همچین چیزی دارین؟ سه تا مؤلفه ای داری، به هر چیزی میتونه بخوره، مثلا به نعمت میتونه بخوره، به رزق میتونه بخوره، به عبادت میتونه بخوره، به هر چیزی میتونه بخوره. مثلا رزق، استفاده از رزق معیارش چیه؟ آیا این فاصله رو از حق کم میکنه؟ یا یعنی یه مقایسه مطلوبی ایجاد بکنیم ببینیم چه مقایسه هایی میتونیم بکنیم. هر چیزی دادی به نعمت هم همینطور. این هر در واقع موضوعی رو میتوان در این سه نسبت مشاهده کرد که تو دعای هفته هر کدوم از روزها روی بخش میاد و کار میکن. قسمت اول دعای روز یک شنبه اینجوریه: روز اول و فلاحه، روز وسط و وسط روز و صلاحه، که اینا رو میدون. من اینا ارجاعش میدم به این، میخوام با این ببینمش. میگم معیار حق، این چیزی که خدا برام در نظر گرفته اینه که عمل اول روزم با فلاح باشه، عمل وسطش با صلاح باشه. پس اینجا اول، وسط و آخر میاد اینجا، کل اینم میاد در یک روز. یعنی من دارم اول روز، وسط روز، آخر روز رو میگم. کم شدن فاصله هم میگم طبق همین، فقط طبق همین اینه که بتونم انتخاب کنم انتخاب عمل متناسب با اول، وسط، آخر. معیارم چیه؟ معیارم تو اینجا میشه فلاح و صلاح و نجاح. فقط اینو دارم نگاه میکنم. نه الان اجازه بده اینو بگم، چون آره این قسمت این تا اینجا درسته؟ خیلی حالا میام قسمت دوم. تو قسمت دوم انابه دارم، قبول، توکل دارم، کفایت، تضرع دارم، رحمت. خب اینا چجوری بهش اضافه کنم؟ من باید انابه داشته باشم. اینجا میشه کارهای روزانه، اینجا میشه هر کار در روز. میگه الان این شد کارهای روزانه، مثل مستر و حاصل مستر. این کارها میشه حاصل مستر، میشه هر کار. تو هر کار این اولی مثل جوجه رو آخر پاییز میشمارند. این میگه هر کار. پس تو هر کار که من میخوام انجام بدم معیار حقم چی باشه؟ این باشه که قبول بشه اون عمل، قابلیت قبول داشته باشه، قابلیت کفایت پیدا کنه، قابلیت رحمت پیدا کنه. یعنی من ملاکم و معیارم برای اینکه این رو قبول در واقع باید قبول باشه و کفایت باشه و رحمت، چیکار کنم که فاصله ام از حق کم باشه؟ از حق بایستی برای قبول انابه داشته باشم، برای توکل داشته باشم برای کفایت، تضرع داشته باشم برای رحمت. پس این قسمت هم میشه چی؟ کم کردن فاصله هم میشه انابه و توکل و تضرع. بعد مقایسه هم چی میشه؟ مقایسه کارهایی که دارم. اینجا مقایسه ای پیدا نمیشه مگر اینکه بگیم اعمال به نسبت انابه، توکل و تضرع خودشون گوناگون میشن. یعنی ممکنه یه دستبندی خود اعمال پیدا بکنن نسبت به این سه تا، یا نسبت به نتایجشون. این هم شه. این اولی رو با اون رفتم شد فلا سلا، اینو گرفتم قابلیت قبول، کفایت، رحمت، هر کدوم از اینا یه جایی قرار میگیره، درست شد؟ حالا اگه بخوام حالا براینده اینو بگیرم، یعنی چی براینده این بگیرم؟ مجموعه هم بیام نتیجه بگیرم. ببینی یه جا یعنی هر کاری که میکنیم باید شما رو به قبول و کفایت و رحمت بنید. بله؟ خب از این جهتی که معیار قرار میگیره، حالا ببینید الان من دقیقا یه جوری گرفتم که خودم با دست خودم هرچی که پنبه کرده بودم چیکار کردم؟ اومدم جا به جا کردم. ها؟ یکی رفت بالا، یکی اومد پایین، یکی رفت اون ور، درسته؟ یعنی میخوام بگم که اگه من معیار حق رو اینطوری قرار بدم که اشکال نداره، اگه اینجوری بگم کم شدن فاصله از حق که اشکال نداره، اگه بگم مقایسه بین کارا که باز اشکال نداره، چون به هر حال یه مقایسه ای کردم. حرف سر اینه که شما سه مؤلفه را ببینید، اصلا خاصیت مؤلفه بندی اینه، سه مؤلفه رو وقتی به هم میندازین فقط کافیه که نوع نگاهتون نسبت به اون سه تا مؤلفه یه نگاه چی باشه؟ نگاه معناداری باشه. الان من اینو بردمش بالا، میگیم خب چه نتیجه ای میده؟ میگم نتیجه ای که میده اینه که اگر انسان بخواهد کاری را انجام دهد، بهتر است یا لازم است کارهای اول روزش با فلان متفاوت باشه. میگم خیلی خوب، یعنی همه اون حرفایی که اول کار زدم تو اون 1 2 3 4 5 دو مرتبه مطرح میکنم. میگه خب این که یعنی شما میگین خیلی فرقی نمیکنه اینجا رو بالا بنویسیم یا اینجا پایین بنویسیم، نسبت بندی اینا مهمه که شما چجوری میبندین. یعنی شما مهمه که در نهایتش بگین ما یه سری کارهای اولی داریم، یه کارهای دومی داریم، یه کارهای سومی داریم. کارهای اولی خصوصیاتشون باید اینطوری باشه، کارهای دومی باید خصوصیاتشون اینطوری باشه. بعد باید بگین هر کاری که میخوایم بکنی باید اینطوری باشه. اینش مهمه. یعنی نهایت وقتی نگاه میکنید شروع میکنید گزاره های حقیقی در آوردن، به اینجا میرسین که هر عملی باید توش انابه باشه، باید داره انابه باشه تا قبول مورد قبول خدا قرار بگیره. در واقع میگیم حالا من اگه بخوام عمل انجام بدم به این انابه نگاه کنم یا به این قبوله نگاه کنم؟ میگم خب مگه تو نمیخوای قبول بشه، پس باید به این نگاه کنی. اینا میشن یه مرتبه بعد این که همه این رو کشیدن برمیگردیم توی زندگی کسرانه که چیز میکنی، عملیاتی کردن یه زندگی، اونی که فرد در عمل باید بهش سریع تر مراجعه بکنه رو تو معیار میاریم، اونی که نتیجه کارش میشه تو این میاریم، اونی که به واسطه اون مهارت پیدا میکنه تا کاراشو تمایز بده تو این میاریم، اونی که وقتی میخواد عملیاتی کنه نزدیکتره برای این که بهش رجوع کنه و دستاویزش بشه و عمل کنه میاریم تو معیار. با اینکه ببینیم من اینا رو قبلا آوردم اینا درسته، اگه کسی اینطوری بگه اشکال نداره، اونی که نتیجه و فاصله شو از حق کم میکنه نتیجه ای تره رو میاریم تو این یال، اونی که بهش مهارت میده که بتونه انتخاب درست دری داشته باشه میاریم تو مقایسه. خب شما میگه یعنی اون قبلیه اشکال نداره؟ نه، میگیم قبلیه اشکال نداره اصلا، چون شما نهایتا وقتی میخواین گزاره گیری کنین و به نتیجه برسین مجبورین بین این دوتا نمودار یا سه تا نمودار یا چهار تا نمودار یه نموداره برایندی و نتیجه ای بگیری. میگیم آقا بیا یه کاری بکن، به قول شما، به قول خانم اصفهان، یه کاری کن که ما گیج نشیم. میگم ببین اون بخشی که تو دعا محل رجوع شماست اونو بذارین بالا که بهتون تشخیص میده و معیار میده، یعنی میتونه شما رو راه بندازه. اون بخشی که نتیجه میگیرید به واسطه اون نبذارید این، و اون بخشی که بهتون مهارت میده و توان میده بذارید اینجا. بله بله، یعنی اون حکم خدا رو بهتون در واقع میشه معیارش، میشه معیاره حکم خدا. لذا شما ممکنه یه دفعه، این یکی از ایرادایی که به ما میگیرن همینه که خیلی هم ایراده واردیه، البته کسی میبینه در مرحله اول وارده، میگه آقا شما وقتی که اینا مینفسین معیار، بعد مینفسین بعد که اینا رو در میاری اینا رو مرتب همینطوری مؤلفه ها رو جاشو تغییر میدیم. میگیم درسته که ما تغییر میدیم، ولی در واقع مثلا اینجا وقتی میخوایم قبول رو بیاریم میگیم قابلیت قبول، یه چیزی بهش اضافه میکنی، همینطوری نمیاری. یعنی تو ادبیاتش هم دست میبری. اینجا اگه مثلا فلاح و صلاح و نجاح و به عنوان معیار گذاشتم حتما باید بهش بگم که چرا معیاره، نمیتونم همینطوری بگم. و خب اشکال کار اینه که وقتی آدم ها از این استفاده میکنن باش نمیتونن جمله بسازن، نمیتونن گزاره بنویسن. گزارش باید اینطوری باشه، یعنی شما از دعا باید هم مهارت به دست بیارین، هم نتیجه بگیرید، هم معیار داشته باشه. هفته بعد احتمالا جلسه نیست، انشالله هفته بعد یا هفته بعدش، نمیدونم دوستان. نه همه دعاها رو کار کنی. بله، چون شما الان دیگه بلدین همه رو کار کن.